نه الان تو مدعا بدونه ده. لذا ما تو مقام مدعا ممکنه یه چیزی بگیم، موضوع رو بگیم، محمول رو هم بگیم، احیانا چند تا از علما هم نقل کنیم تقریر مسئله، اما تو مقام استدلال نهایتا تابع دلیلی میشیم که دلیل افهام کردیم. خب حالا تا اینجا گفتیم تو این بعد عنوان تشبیه خودش عنوان منصوصی که حکم براش مستقیم از ذکر شده باشه ظاهرا نبوده، پس مجبوریم از ادله دیگه ای که به عمومشون یا به مناطشون بتونن مسئله ما رو بگیرن استفاده کنیم. اون ادله دیگه ای که اینجا اقامه کردیم همه سیجیع بودن یا قد ثبت فی محله بودن، فعلا واردشون نشدیم. بالا که گفتیم حرمت الحج و حرمت التفضیح و غیره و غیره، اینا ادله شما نخوندیم، لیکن چون اینا فرض اینه که در جای خودش اثبات شده، ما مفروض گرفتیم کبرا را، مون تطبیق این کبرا بر ما نهنفید. این شد محل بحث. مرحوم شیخ به تمام استدلالهایی که در اینجا گفته شده اشکال نسبی دارن، یعنی اصل دلالتشون بر یه حرمت و مایی در تشبیه محل اشکال نیست، یه دلالتی بر یه حرمتی در باب تشبیه میکنه، اما تشبیه به ما انه تشبیهون حرام میشه، چقدرش حرام میشه، این محل بحث. حالا تو عنوان تشبیه چند جور
در بر نگرفتن دلیل مدعا رو علت چون چیه؟
یعنی به وجود
دلیل
را خواهم
نه، یعنی کلش اتفاق
رو فیلبت رفتا
نمیگیده.
حالا ارتیاب این ببین، وقتی میگیم تشبیه، اگه بخواهیم از چند جهت تشبیه رو مورد بررسی قرار بدیم، چند جور تقسیم میشه برای تشبیه گفت که باید دلیل ما اگر میخواد کل تشبیه رو حرام کنه تمام اقسام این تقسیمات رو بتونه حرام کنه. تشبیه زوجه و غیر زوجه، تشبیه نظم و نصب، تشبیب لزدواج، برای ازدواج، لغیر ازدواج. عرض محضر شما تشبیب مسلمان کافر ذمی، ما و تقسیمات دیگه که الان میشه اینجا گفته بشه، باید ادله تشبیه اگر میخوان تشبیه رو به اطلاق حرام کنن اینو معلوم کنن. ما مثلا اومدیم گفتیم که آقا چون گفتن تشبیه به نظمت، پس نثرش محل بحث ما نیست، در حالی که دلیل اگر مثلا بشه حد که مؤمن کاری به نظم و نثر نداره. قیودی که تو عنوان تشبیه آوردیم که از بلاغت گرفتیم یا خودمونه تو فقه، مثل اینکه این مؤمنه باشد مشهوره به فقه نباشه و این چیزایی که گفتیم، باید بتونه یه دلیل اینا رو اثبات کنه، یا باید تک به تک این قیود تو حرمت و دخالتشون تو حرمت رو دلیل اثبات کنه. ما دلیل اینطوری نداریم. به عبارت دیگه عمده ادله ای که ما داریم رابطشون با تشبیه ما منبعه، مثلا دلیل هست که مؤمن هست، ما در دلیل هست مصداقی داریم که غیر تشبیبیه، اما هست خدا هستی، مثل که به کسی تهمت بده تنقیدش کنی، تشبیه نیست اما هست. هست تشبیهی هم که هست باشه داریم، مثل که شما یه زنی را مرد عشق کنید یه توش به پیتر زبون هستی روز بکنید آوری خودش و خانواده شو ببه. خب ممکنه تشبیهی داشته باشیم که هست نباشه، تشبیه داشته باشیم هست نباشه، مثل برای زوجه، مثل تشبیهی که کتمان توش بشه، مثل تشبیهی که تو مجلس زنان فقط گفته بشه. فرضاً کنیم زنانی که معمون از اینکه برن برای شوهرانشون یا برای برادرانشون یا برای نامحرم بگه، پس الزاماً هر نوع تشبیهی هست نیست. شما که بقیه ادله‌ای که گفتیم همه حالا درشون پیش میاد، عمده ادله‌ای که اینجا داره اقامه میشه من وجهه با تشبیه. یه سه چهار تا دلیل شد خوندیم، شیخ میگه اینا من وجهن، فایده نداره. فایده ندارن یعنی دلالت بر یعنی در باب تشبیه دلالت بر حرمت و تشبیه به ما میشه، اما این که بگیم از تشبیه به ما انه تشبیه حرام مطلقا اتوش در نمیده. ادله دیگه ای رو شیخ اشاره میکنه، میگه بعضی دیگه از فقها به ادله دیگه ای اقامه کردن. تا بالا سه چهار تا دلیل خوندیم، یه دو سه تا دلیل دیگه هم شیخ اشاره میکنه. یکی از ادله دیگه که فقها گفتن، بعضی های دیگه گفتن، ادله ایه که دلالت بر حرمت لح و کلام باطل میکنه. تشبیب نون من اللح و اللح و حرام و تشبیب و حرام، از تشبیب و فحشا و الفحشا و حرام و فتشبیب و حرام، از تشبیب و منافل للعفاف، درست شد؟ کل سبب منافل للعفاف حرام فتشبیب و حرام. پس ادله حرمت لحل، ادله حرمت فحشا، ادله حرمت نفی عفاف، هر دلیلی که کسر کنه عفاف رو، نقص ایجاد کنه تو عفاف حرامه، هر سببی، هر روشی، هر کاری، هر فعلی. خب اینا هم تمسک شده. خب شما میبینید دوباره همین ها میشن عموم خصوص منوت، واضحه دیگه، اینا تو توضیح نداره. اینا تا اینجا ادله عامه. شیخ میگن اگر کسی وارد روایات بشه، یه سری روایات در ابواب مختلف و مسائل مختلف داریم، خواهش میکنم عنایت کنید منطوق اون روایات، منطوق اون روایات افاده حرمت برای مسئله خاص دیگری، اما از فحوا و قدر متیقن کل اون روایات یه چیز به دست میاد، اونم اینه که شارع مفروض گرفته، شارع مفروض گرفته کل فعل که یحیج الشهوه است این مذمومه، این حرامه. ادله متعدده در موارد متعدده، گاهی حکمش حرمته تو دلیل، گاهی حکمش کراهته، موضوعهای متنوعی که از مجموع اونها یه چیز به دست میاد، شارع فعل مهیج شهوت رو مذموم و حرام میدونه. حالا اگر این فعل معلوم بشه قطعا مهیج شهوت حرام میشه، اگر به نحوی نحو اشارهی به تهییج شهوت داشته باشه مکروه شده، اما اگر دلالتش قطعی شد بر تهییج شهوت حرام شده. از کل این روایات ای به دست میاد، روایات مختلف در ابواب مختلف، مجموع اینا میتونه یه دلیل باشه کل فعل یا هیج شهوت حرامون. به چه دلیل؟ قدر متیقن کل این روایاته، اینی که انده شارعه در فرض گرفته، مفروغون انه ثابت شده. خب شیخ در پایان همه اینها میگه باز میبینید اینها دلالت بر تشبیه به ما انه و تشبیهان حرامون نمی کنن. همه اینا رابطه شون بخشی از تشبیه ها رو میتونن بگیرن، بخش دیگه از تشبیه ها رو شامل نمیشن. بخون همین یه قسمت رو تا بعد ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی انصاف عقول شیخ نسبت به اون سه چهار تا دلیل بالا فعلا ان هذه الوجوه لا تنهض لا تقامو لإثبات التحریم. این ادله برای اثبات تحریم کفایت نمی کنه. مع کونهی اخص من المدعا، اینا اخص از مدعای ما. از قدای تحقق شیء من المذکورات فی التشبیه، گاهی هیچ کدوم از این عناوین در تشبیه وجود نداره. مثل کجا؟ تشبیه به زوجه. شما تو تشبیه به زوجه نه حد که مؤمن داری، نه سبب داری، نه تفضیع داری، نه حد که آبروی مسلمان داری. نه داری جانه بحث ما سر مطلق تشبیه بود، قیودی اضافه کردیم. حالا میخوام ببینیم تشبیه مقدمی گفتم نبودید، گفتم نتیجه تابع حد وسط استدلاله. ببینیم استدلال ما چیست اینجا، بعد استدلال ما چقدر را حرام میکنه. تقسیمات مختلفی برای خود تشبیه میشه گفته بشه که اگر قرار باشه یه دلیل خود تشبیه حرام کنه، همه اقسامش حرام کنه. نتونه حرام کنه، معلوم میشه پس خود تشبیه حرام نیست، به جهت دیگری بعضی از موارد تشبیه حرام میشن. لذا ما نمیخوایم بگیم تشبیه حرام، آخر باب مینویسیم بعضی از انواع تشبیه حرام خواهند بود، اما نه اینکه تشبیه به ما انه تشبیه خودش حرامه. اگه فعلش حرام بشه همه مصادر اصلا حرام بشه. بل جانم این ادله ما اثبات تحریم برای تشبیه نمی کنن. اینا جهات دیگه یو میگیرن، گاهی این جهات با تشبیه مناسبت پیدا میکنه. حالا مع کون اینها، مع کونهی، مع کون دلیل، این اخص من المدعا. دلیل نمیتونه همه یه تشبیه رو حرام کنه. فعلا میگه اخصه، بعد میاد جلوتر میگه نه من وجه اخصه، یعنی بعضی از مصادیق هستند که مشمول این دلیل. بعد میان جلوتر میگه نه من وجه، یعنی گاهی تشبیه داریم که این عناوین محرمه نمیگیره، چون گاهی اصلا این عناوین محرمه هستن که تشبیه نمیگیره. جمود نکنید، قالبی نگاه نکنید، به قالبی نگاه کنید، میگه معکونی اخص من المدعا حرف غلطیه. نه، شیخ داره دو جهتش رو میگه. اول میگه معکونی اخص من المدعا، خب چرا اخصه؟ از قدا یتحقق شیء من المذکور و شیء من العناوین المحرمه فی التشبیه. اینجا فرض گرفته تشبیهی داریم که عنوان حرام برای صادق نیست. بل و اعم منه من وجهه، بلکه بعضی از مصادیق تشبیه بعضی از مصادیق حرام حرام هستن که تشبیه نباشن. گفتم مصداق حد داریم، مثل تهمت، مثل غیبت، تفضیح کردن افراد، این حد که مؤمن توشه، تفضیح توشه، اما تشبیه. فإن التشبیه بالزوجه، مصداق اهمیت رو میگه، فإن التشبیه بالزوجه قد یوجب اکثر المذکورات. خیلی خوب، حالا بریم سراغ دلیل بعدی. و یمکن ان یستدل علی، ممکنی استدلال دیگه آورده بشه، به ما سیجی. ان شاء الله بعدا بحث حرمت لهو خودش مستقلا مورد بررسی قرار میگیره تو مکاتب معرفه. من عمومات حرمت لهو و الباطل، باطل بعدا ان شاء الله تو او باب میگیم. باطل یعنی کلام لهوی، باطل تو باب حرمت لهو، باطلی که عطف به لهو میشه میشه کلام لهوی. بعد موقع بحث میشه که مثلا قنا کلامی که تغنی توش باشه میتونه جزء مصادیق لهو باشه از باب باطل یا نه، یه بحثی داره مفصل جانم. نه، اول بحث تو عنوان بحث باطل اختصاص به کلام داره، بعد دلیلی که ما اقامه میکنیم اعم به افعال باطل رو هم میگیره. اما باطل که تو گاهی بعضی از ادله آمده مراد چیه؟ کلام لهویه، به خاطر انصرافی که به تقنی و اینها داشته اون موقع. حالا و ما دل علی حرمت الفحش، همین اتفاقی که الان داریم بحث میکنیم اونجا هم به یه شکل میفته تو بحث الله. لا، و ما دل علی حرمت الفحش، دلیل دوم عناوینی که عام من حرمت الفحش دیگه چی؟ و منافات تشبیب للعفاف، خب عفاف که خودش دلیل مستقل داره، میگه المخصوص فی العداله، تو باب عدالت یکی از شروط عدالت عفافه، رعایت فعل منافی با عفت، فعلی که منافی با عفته قادح به عدالته، لذا باید رعایت کرد، مراعا باشه، آدم تجاوز به حد نکنه. دیگه چی؟ دلیل بعدی، روایات زیادی هن که این قدر متیقن توش در میاد و فحوا ما دل على حرمته چی؟ ما یوجبه آنچه که واجب میکنه ولو بعیده ولو به چند واسطه تهییج القوت شهویه شهوت فقط در یک جا اطفائش حلاله اونم زوجه در غیر زوجه نگاه به دیوار بشه شهوت تحریک بشه نگاه به دیوار حرامه نگاه به آسمون بشه شهوت تحریک بشه نگاه حرامه کل فعل مهیج للشهوه حرامه شیخ میگه مفهوم او روایاته خود روایت منطقه چی دیگه داره میگه ها اما وقتی همه رو میذاریم که نام میگه امام مفروض گرفته این ماجره را که تحییج حرامه حالا حرمت تحییج از روایات به دست میاد حتی روایات کراهت یعنی حتی تو روایات میخوام عبارت درست در بیاد روایات شیخ گفته تحریم اما روایاتی که بحث میکنیم توش کراهت هم هست انقل پس کراهت چی شد میگیم نه تو خود همون روایت کراهته کراهتش مال اینه که گاهی مهیج شهوته لعل مهیج شهوت باشه و الا اگر تحییج شهوتش قطعی حرام میشه چون تحییج شهوتش قطعی نیست کراهت پیدا کرده کما اینکه کسانی که از فقها تو همون موارد روایات تحییج شهوت تو روایات قطعی دیدن نهی حمله بر حرمت کردن حمله بر کراهت چون امام که کلمه اصول خوندید مکروه و حرام که نمیگه نهی میکنه صیغه نهی گاهی میره رو حرمت گاهی میره رو کراهت اون فقیهی که این روایت را به عنوان مهیج قطعی شهوت ندیده موضوعش رو به واسه کراهتی کرد اون فقیهی که قطعیش کرده داله بر حرمت دیده لذا بعضی از مواردی که میخونیم بعضی گفتن مکروه بعضی گفتن حرام اصل این که شیخ داره چی میگه؟ میگه مدعا اینه کل فعل یحیج الشهوه محمول بگید حرام تمام؟ حالا میریم فحوای خود مستقل داره میگیم نه فحوای سری روایاته در ابواب مختلفه موضوعاتی تو روایات مطرح شده این موضوعات هر جا رسیدن به تحییج شهوت امام نهی کرده حالا این نهیه غالبا حمله بر حرمت شده گویا خود بعضی فتاوی کراهتیه انقض کنیم که آقا اینا که کراهتن پس من که شاعر کل فعل یا حیج الشهوه رو حرام نمیدونه گویا مکروه میدونه گفتیم نه قلنا اولا نهیه نگو دست فقیه که حملش کنه به کراهت یا حملش کنه به حرمت حالا چرا بعضی جا بعضی از روایات حمله بر کراهت کردن موضوعش رو بعید دیدنه یعنی این موضوع دلالت قطعی بر تحییج شهوه نداشت تو ذهن اون فقیه لعل به تحییج برسه لذا خودش مذمومه همین لعل مذمومش کرده فکیف به وقتی که برسه به تحییج وقتی رسید که دیگه حتما حرام میشه لذا حتی همون روایات که پیش بعضی از فقها داله بر کراهتن برای ما کافیان این فحوای درشون وجود داره بسم الله الرحمن الرحیم و فحوا مفهوم ما آنچنان روایاتی که دله علا حرمته حرمته چه چیزی؟ موضوع روایات ما یوجب و تحییج القوت شهویه ولو بعیدن اما تحییج می آورند این حرام خیلی خوب به نسبت الى غیر الحلیله البته تحییج شهوت نسبت به زوجه اشکال نداره یعنی اصلا کسی به قصد تحییج شهوت نگاه کنه به زوجه اشکالی نداره اونجا. خب مثال بزنی گفتم روایت از ابواب مختلفه فقهن مثل ما دله اینا رفقا وقتی میگیم ما دله اینو خودش یه خوشه ای از روایت یه دسته ای از روایت خودش تک روایت نیست روایات زیادی که دله علی المنع عن النظر بعد تعلیل ورده دوش لأنه سهم من سهام ابلیس یکی از تیرهای سر چله کمان ابلیس شلیک میشه چون تحقیق میکنه و المنع عن الخلوت بالاجنبیه جای خلوت با اجنبی نشستم باز تو اروپا تعلیل ورده لأن ثالثه هما هشت و کراهت و جلوس رجل یه از موارد کراهتیه کراهت و جلوس رجل فی مکان المرأة زن نشسته بود اینجا نشینی سر جاش بلا فاصله حتی یبرد المکان تا این مکان سرد بشه بعضی از فقها با قید جرم بودن مکان حرام دونستن نشستن، مکروه ندونستن، بعضا مکروه دونستن. حالا کراهتش مال چیه تو نظر اون فقها؟ ای که بره روایات بره فتاوی نگاه کنه، استدلال رو نگاه کنه، میبینه بعضی اصلا گفتن نه این کراهت به حد نیست که تحییج شهوت کنه. پس یعنی چیه که این تا نشست اینجا تحییج بشه؟ بعضی هم گفتن نه لعل تحییج کنه. پس معلوم میشه که معلوم میشه همه حرفی که من از بیرون گفتم، این اولا کراهت و حرمت خود منصوص دلیل نیستن. شما اصول خوندید، وجوب، استحباب، کراهت، حرمت، اینا استنباط یک فقیه از امر و نهی است. این روایت هم نکرده قایت الان فقهایی که دیدن این منتهی قطعی به تحییج نیست مکروهش کردن، اونایی که منتهی قطعی به تحییج دیدنش حرامش کردن، لذا فقهاش به درد ما میخوره. لذا اینم قدر متیقن ما درش رجل رو گفتن ظاهرا زن بایسته تحریک نمیشه، ظاهرا شاید هم باشه. سر انشاءالله توی بحث توی کتاب و نکاح اینا بیشتر مورد بحث قرار میگیرن.
این مسئله نسبی نیست،
این شاید یکی غالب رو ما نگاه میکنیم تو فقه و دیگه چی؟ و به رجحان تستر عن نساء اهل ذمه. آقا دوباره حرف قبلی که در مورد کراهت زدم اینجا هم میاد، این رجحانه رو گاهی بعضیا کراهتی دیدنه، بعضیا الزامی دیدن واجب دونستنه، بعضیا گفتن مستحب ستر، یا گفتن مکروه زینت را آشکار کردن عن نساء اهل ذمه، بعضیا گفتن ستر واجب جلو نساء اهل ذمه. فتوا داریم ستر واجبه، تو معاصرین هم داشتیمه، ستر واجب از اهل ذمه. بعد تو روایات این تعلیل اومده، تو خود تحریر نگاه کن این تعلیل وجود داره، تو عرضه نگاه کن این تعلیل وجود داره، همین تعلیلی که میخونیم این متن روایت ها این تعلیل منصوصه. لأنهن یستثن لازواجهن، چون اونا که حجاب تو دینشون نیست، زنه رو میبینه، زن مسلمان و مؤمنه رو میبینه، میره برای شوهرش توصیفش میکنه. لذا از همینجا بعضی از فقها یادم تو بعضی از حواشی و عربه هست که پس لاعبالی هم به نساء اهل ذمه ملحقه به خاطر تعلیل. او زنی هم که نه بر غیرت شوهرش نگرانه و نه شوهره بر ایزنه نگرانه، راحت ایزنه میاد زنای دیگره برای شوهرش توصیف میکنه، جلو او هم باید زینت تو بپوشونه. من قدیم یادم بعضی از این علما، من تو خونه هاشون بزرگ شدیم، با بچه هاشون هم بازی بودیم، چی یادم هست یکی از علمای بزرگ هم هست، خدا هم حفظش کنه، استاد ما هم بود، یادم این من کوچیک بودم، بعد این داشتن محیا میشدن، دارن جشنی بود، نه عروسی بود، تولدی بود، مولودی بود، یک اینطوری بود، خلاصه یادمه. بعد این بچه ها که داشتن از خونه میومدن بیرون، آقا داد و فریاد میکرد سرشون، نرید اونجا رو سریتون از سرتون در بیارید ها، نرید اونجا طلاهاتون رو بذارید جلو چشم زناها. بعد یه کسی گفت آقا خب اونجا که همه زنه، گفت نه میرید شما که نمیرید، اینا بعضی هاشون لاعبالی هست میرن برای مردا دیگه تعریفش میکنن. دیدم این مرد خدا ناخداگاه این تو ذهنش همین مسئله حکل وی جزایری بر. یادم هست هم دقیقا هم گفتم نگاه کن یه تیچه ای رو اینا از من داشته باشید، علما اونایی که عمری تو فقه و روایت زندگی کردن از حالات و سکناتشون به دلالت غیر مقصوده میتونید بعضی از احکام رو بفهمید. یعنی اینا خوی روایی پیدا کنه، نه اینکه حالا خودشون الزاماً معصومن، دعوا رو فعلشون نیست، اما تبلور داره. مثلا من یادم هست بعضی از بزرگان خوم میرفتی ازشون سوال میگردی، گفتی آقا موسیقی که ما شک میکنیم در مثلا طرب ناک بودن یا نه، اینطوری میکرد حلال این قیافش معلوم بود، اینقدر نهی ما تو روایت داریم آخرش شک داره که نمیتونه فتوا با حرمت بده، اما همین قیافه نشون میداد چه خبره. از اینجور مطالب این واقعا و جعلنی من یختص آثارکم و یطلق سبیلکم ها، حالا حداقل در مقام اعتقاد ممکنه همین آدم یه جاهایی هم عدتش تو مقام عمل در بره. اما اینکه آدم فکرش، اعتقادش، قبل نمای وجودش با روایات اینطوری جهت پیدا کنه خیلی مهمه. خودش خودش هیچ کم ارزشی نیست. خدا حفظ کند علماء ربانیمون رو انشاءالله و هممون رو انشاءالله از زمره این علماء قرار بده انشاءالله. خب پس باز عنایت کردید ببینید، چون کراهت و رجحانه ممکنه کسی بگه دعوای ما رو حرمت بوده، فتوایی که تو حکم غیر الزامی نیست به درد ما نمیخوره. نه خیر، همین هم به درد ما میخوره، ما دنبال حکم منطوقشون نیستیم، میخوام بگیم مفروض گرفتنه در این روایات دیگه. چی؟ و تستر و به رجحان تستر عن سبی ممیز، بچه که خوب و بده میفهمه. باز تو بعضی جا اومده این خوب و بده میفهمه، یعنی خودش تحریف میشه، خودش تحریف میشه. تو بعضی جا اومده نه این میفهمه، الذی یصف ما یرا، اینم میره میگه. اینم تا اینجا دیگه. چی؟ و النهی فی الکتاب العزیز، دو تا نهی از قرآن هم میاریم. نهی اول سوره احزاب در مورد نساء نبی، دوباره انقل بابا این آیه مال نساء النبیه، چه ربطی به همه داره؟ قول تو ما منطوقشه که نمیخوایم فتوا بدیم، که میخوایم بگیم ببینید تو این آیه اگر در مورد نساء النبی این مطلب گفته شده مفروض گرفته شده، اون مفروضه محل بحث ما. بسم الله الرحمن الرحیم. بله و نهی فی الکتاب العزیز ان یخضعن بالقول، آیه یا نساء الذی لستن که احد من النساء ان اتقین، بله ان یخضعن بالقول، صدا رو یه مقداری آدم کش بده، نازک کنه، کوتاه صحبت کنه، با اشوه صحبت کنه. فیتبع یا فیتمع الذی فی قلبه مرض. بله و قلن قولا معروف، آخر آیه اینو بهشون میگه، میگه شما باید قول قلن، هر وقت میخواید صحبت کنید قولا معروفا، معروف یعنی پسندیده، یعنی یه فعلی باشه گفتارتون که همه جوانب صحت و سلامت درش باشه. دیگه چی؟ آیه بعدی و ان یضربن به ارجلهن، آیه میگه این خود متن آیه است، لیعلم ما یخفین من زینهن، متن آیه سوره نور، لیعلم ما یخفین. آقا طوری را نری، طوری پارتو نکوبی به هم یا رو زمین بکوبی که صدای حالا موقع خلخال به پا میبستن طلا تو پا بود، صدای طلا و اینا معلوم بشه. بعضی از زنا متدین چادری حزب اللهی یه مش علنگو گذاشته تو دستش، دست یه طوری تکون میده انگار که داری چی از این زنگوله ها رو صدا میدی، میشه مستاقی. حالا اون موقع میگه آقا آیه پاره گفته، دست نگفته، دعوا سر پا و دست، یه مفروضی در این آیه هست، لذا دعوا سر منطق نیست. جان تق تق صدا میده؟ نمیدونم، حالا من دنبال حکم فعلا ما نحنفیمون استفاده کنیم، اونو باید مرجع مساعد کنیم. بالاخره پس حواستون باشه، خواهش میکنم، ما به منطوق هیچ کدوم از تک به تک آیات یا این روایات فتوا ندادیم، به متیقنی که در پس پرده اینا بوده. لذا چه حکم الزامی، چه حکم کراهتی، چه موضوع پا، چه موضوع دست، چه در مورد نساء نبی، چه در مورد غیر نساء نبی، همه یکسانن برای ما. الا غیر ذلک، خود شیخ اینو تصریح میکنه که من تأکید کردم، من المحرمات و المکروهات که این چنین صفت دارن، التی یعلم من المحرمات و المکروهات، چه چیزی؟ یعلم حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمة. البته آقا تشبیه چی بود؟ ذکر المرأة المحترمة المعینة تقذلا معاشقتا نزمن بود، اما از این روایات ای در میاد به ما یهیج و شهوه علی المرأة. آقا پس باز این روایات تشبیب به ما انه تشبیب را نمیگیره، ای داره ما یهیج و شهوه را میگه، کل فعل یهیج و شهوه، دوباره رابطه ممکنه بشه عموم خصوصه من بچه. آقا ما یهیج و شهوه نسبت به زوجه حلاله، حرام. تشبیبی که محیط شهوت نباشه چی؟
اشکال
نداره. اما تشبیه ما میخوایم اطلاق تشبیه به حرام کنیم. پس رابطه این دلیل با این دلیل نوکر این قیده ما یحیج و شهله حرامه.
این دلیل کلا برای تشبیه وقتی نظم پیدا بکنه دیگه هر دلیل دیگه هم بیاریم بالاخره تصمیم یا تشبیه رو نمیدیم.
طبیعی جانه اینم یه احتماله آقا داره میگه آقا بیام هر کدوم از ادله ببینیم چند تا مصداق حرام میکنه، شاید 360 درجه دایره تشبیه رو بتونیم پر کنیم. 30 زاویه 30 درجهش یه دلیل بگیره، 110 درجهش یه دلیل دیگه بگیره، تا یک خورد خورد بیام که شاید پر شد. ممکن ممکن بحث کنیم ببین. یعنی اینجا هست که نشون داده میشه که فقه یک علم استدلالی تمام عیاره. چجور ریاضی علم استدلالیه؟ چجور اصول خودش علم استدلالیه؟ ببینید یه بار ما میگیم فقه یعنی خود قرآن و عبرت مطلق، متن سازج قرآن و عبرت، او فقه نیست، اون منابع فقهه. یه بار میگیم فقه یعنی علم استدلالی، فقه استدلالی، فتوا، اجتهاد. اجتهاد علم استدلالیه. این الان داریم موضوع محمول درست میکنیم، صغرا کبرا درست میکنیم، مدعا دلیل درست میکنیم، بعد میایم ببینیم دلیل حد وسط توش تکرار میشه نمیشه، حد وسطش چیه، بعد با حد وسط چقدر از موضوع ما رو میگیره، چقدر همش استدلاله. مثل هر علم استدلالیه دیگه. الان که فعلا داریم میکنم ببینیم ذوق فقهی چی میشه، اونم باید بیاد توی قاموس. اما ذوق فقهی به معنای اینکه استدلال خراب بشه شرمنده نداریم. اونی که مسلمه یه اجتهاده. اتفاقا اگر اونطوری نگاه کنیم موقع هر کسی هر چی خواست میگه، جلوی فهم تخصصی رو میگیریم، بعد هر کسی هر چی دلش خواست میگه. حواسمون رو بدیم فقه یک علم استدلال و استدلال بودن در علم فقه تنقیص فقه نیست. خب پس از روایات چی در اومد؟ حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمه به ما یحیج الشهوة علی المرأة خصوصا ذات البعل التي لم يرد الشارع به تعریض حال النکاح. مثلا از روایات این برمیاد اون زنی که شوهر داره ذات البعل شوهر داره، کسی که شوهر داره خب نمیشه زن دو تا شوهر بگیره که. پس اینو دیگه معنا نداره که جایی مدحشه بگن که شوهر براش پیدا کنه. لم یرز شارع به تعریض حال نکاح، شارع اجازه نداره که این در تعریض در معرض قرار گرفته. العرض به معنی الارائه، خوندی در معرض و در محیط نکاح قرار بگیره. به قول رب راقب الفیک یک کسی بهش بگه آقا خاطر خواه داری، میگه شارع میگه حرام بزنه شوهر دار، نمیشه یه حرف بزن. میدونید بعدا این تعذیر داره از جهت شرعی. خب پس از روایات ای برمیاد نه. خب حالا شیخ میگه خب همه این حرفا کجا رو گره؟ مایوهی رو شهوه حرام، کجا تحیید شهوت حرام؟ حالا یه بحثی داریم، قطعا اونی که زوجت حرام نیست، اونی که زوجت یستقا علیها انها زوجتون، این دیگه تحریک شهوت نسبت به او حرام نیست. حالا یه سوال دیگه، کسی که مخابر زن بگیره چی؟ یا رفت خواستگاری دارن حلقه میذارن قصد زنه چی؟ اینا همه تحریک شهوت توشه. اینو با کتاب نکاح بحث کنیم البته. آقا اون لحظه ای که جانه سر سفره عقد نشستن یا قبل سفره عقد نشستن نشون بردنه برای زنه، میبرن این دختره رو آرایشگاه درستش میکنن، بعدش هم برش میدارن میارن سر سفره میشوننش، ممکنه هم هنوز نه به باره نه به داره، هنوز صیغه عقدی هم نخوندنه، یا صیغه عقد خوندن یا نمیدونم مقدماتشه، یه نشونی بده بهش نمیدونم چه. اینا خیلی از این افعال ممکنه مهیجه شهوت باشه. اما از باب مجاز اول مشارفه، یادتون مجاز اول مشارفه گفت میگن که دیگ داره قل میخوره آب درش، در حالی که هنوز قلیان 10 دقیقه دیگه، این 10 دقیقه دیگه عروس میشه داماد میشه، هنوز صیغه عقدی خونده نشده. ممکنه ما بگیم حتی اینجا رو هم ادله حرمت تحییج شهوت شامل نمیشه، حرمت شامل نمیشه. ممکنه بگیم ادله حرمت شهوت از این مورد هم انصراف داره.
چرا مورد تحییج
نه حرام نیست. ادله حرمت تأیید شهوت انصراف داره، اینجا رو شامل نشه، چون این در شرف ازدواجه، این مقدمات ازدواج چه داره انجام میده. یا مثلا بهش میگن آقا میخوای برای برو با دختره بشین صحبت کن تو اتاق، خوی میشینه صحبت میکنه پشت در بسته، قطعا سالس هما از شیطان، هم نگاش میکنه براندازش میکنه، میخواد برای آن باش زندگی کنه، یه چی نگیره که بعدا با یه مش... با یه من عسل نمیشه خوردش، هم نگاش میکنه، ممکنه هم تایید شهوت اتفاق بیفته، ممکنه نه غالبا اتفاق میفته. خب الان اینو بگیم حرامه، شیخ اونجا ان شاء الله تو کتاب شیخ کتاب النکاح داره خود شیخ، اونجا بحث میکنه، ممکنه بگیم حرام نیست، صاحب جواهر هم گفته، چون اینا اگه گفتیم حرامه بعد موقع مقدماتی مسدود میکنیم راهشو که بعدن هزار تا طلاق و مشکلات دیگه ممکنه. بعد اینا مقدمات طبیعی و عقلایی فعله به نام نکاح، لذا ممکنه اینا رو هم نگیره. همین که میگیم ممکنه، پس هر جایی تشبیه نظر تحیید شهوت حرام نیست. نه جانم؟ بله زوجه که نسبت به زوج هیچ بله. بله این قبله، داره میگیم هنوز عنوان زوجه برش نیامده است، این دومیاره که داریم میگیم خواستگاریه، یه چند روز دیگه عنوان زوجه برش، یه دقیقه دیگه عنوان زوجه برش صادق میشه، دارن میرن آزمایش، رفته تو اتاق باش صحبت کنه، مقدماتیه ممکنه چیزی بگه شامل نمیشه، نمیتونیم قطعی بگیم ها، بحثشه، اما همین ممکنه کافیه که بگیم پس مایو حیج و شهوه حرامان. این خودش یا عنوانی سعوزیقی داره، عنوان بحث ما از تشبیه، عنوانی که از دلیل به دست میاد مایو حیج و شهوه، اینو باید نسبت سنجی بشه با هم. نظام میگه نه لوکیله گفته بشه بعدم حربت تشبیه بالمخطوبه، اونی که مقال ازدواج کنن باش قبل الان
دوستان دیگه دلیل خارجی داره خارجش.
بله بله نمیگیم قطعا دلیل داره خارجش میکنه، هم بگیم عناوین اثر دارن، عنوان ما یا عیج و شهوه غیر عنوان تشبیبه، اینا سه اوزیقشون ممکنه با هم تصادق کامل نداشته باشه. خب مخطوبه نشونش کردن نه، بل مطلق و من یراد تزویج، آقا هر زنی که شما میره خواستگاریش مخطوبه هم نیست، مخطوبه اونو نشون کردن که تمام الان تا فردا میخوایم سیغه عقد براش بخونیم، اما این یکی نه. نه حالا بگیم لو قیل، جواب لو بیا، لو قیل به عدم حرمت تشبیب در این موارد لم یکن بعیده، تشبیب داشتن منات روایات رو میگفتن رو مایو حیج و شهوت، در حالا همون رو بیار یکی از مصادیق تأیید شهوتش تشبیب میتونه باشه، ممکنه بعضی جاش رخ بده ممکنه رخ نه، ممکنه دختر ناز کنه بعد شما براش میخوای شعر بگی که بله شهریاری مثلا نوشداروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، بله دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا، بله گفت نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با موقع پیری که این زن برگشت شهریار اینو گفت، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا. خب لم یکن بعیدا، خب چرا ممکنه بگیم حرام نیست؟ لعدم جریان اکثر موضوع که رفیا، اکثر این عناوین محرمی که تا حالا داشتیم میگفتیم حدق و تفضیح و تفضیق و نمیدونم ارز کنم مایو حیج و شهر حرامون و این عناوینی که تا حالا به عنوان عدل حرمت و لهو و هیچ کدوم از این عناوین ممکنه این مورد را شامل نشده. پس آقا این مورد چه موردی بود؟ تشبیب هست، زوجه هم نیست، الان نیست، حرام هم. شیخ میگه ول مسئلتو غیر صافیت عن الاشتباه ول اشکار، مسئله پیچیدگی خاص خود چه داره، پیچیدگی شما خود همین بود که الان گفتیم. خب ثم ان المحکی عن المبسوط، شیخ از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده و جماعته، آقا هر وقت شیخ طوسی تو فقه میگه شما جماعته رو خودتون اضافه کنید بهش، چون تا قبل از ابن ازرید هر چه شیخ میگفت بقیه میگفتن چشم، یا چشم نسبی یا چشم مطلق، اما چشم رو میگفتن. اولین کسی که ایستاد جلوی شیخ طوسی گفت یلاح از علی، زیر حرف شیخ طوسی یلاح از علی نوشت ابن ازرید بود، خب نه ان المحکی چه چیزی؟ خبر ان بیار. جواز و تشبیه بالحلیله، جواز و تشبیه بالحلیله. رفقا عنایت کنید، پس موضوع بحث چی بوده؟ از تشبیه به ما انه و تشبیبون. بعد دیدن دلیل نمیتونه همه چه حرام کنه، بعد مدن گفتن یکی از مستثنیات زوجه. تازه اضافه کن به زیادت کراهه، تو مبسوط گفته این مکروه هم هست. و ظاهر الکل، ظاهر عبارات کل فقها، یه موضوع دیگه، جواز و تشبیب بالمرأة المبهمه. آسونه دارم تو عبارت توضیح میدم، میخواد بیرون بگم عبارت چی بخونم، اما واضحه بینا سخت نیست. جواز و تشبیب بالمرأة المبهمه، مرأة مبهمه یعنی چی؟ معروفه نیست، یا موجود معین خارجیه اما معروفه نیست، مجهوله میشه مبهم. یا نه این آقا رمان می نویسه اصلا، تو عالم تخیل چی درست میکنه برای خودش. بعد و ان یتخیل امرأتا و یتشبب بها. خطرناکترین چیزی که وجود انسان می سوزونه تخیله، می سوزونه که دیگه این روی استکمال نفس نخواهد دید. جوونی که تا 40 سالگیش تا 35 سالگیش به روایت حضرت امیر عمل کنه، بره فرغون بکشه، بره کلنگ بزنه، که موقعی که موقعی که میرسه به جای رفت خوابش، قبل اگه سرش بذاره رو بارش خوابش ببره، ای بعد 40 سالگیش راه کمال براش بازه. اما کسی که با تخیل شروع کرد زندگی کردن، معتاد به تخیل و تخیل شد، بدبخت خسارت دنیا و آخرت میشه، ولو بعد از زواج، ولو بعد از اینکه مثل ناصر دیش حرم سرا هم را بندازه. تو این امور که خطرناکترین شد که مبتلا بهترین هم هست، چون شیطان زیاد روی کار میکنه، میرسه به جایی که زن هم میگیره، با وجود عینی زن کیف نمیکنه، با وجود ذهنی که خودش درست میکنه کیف میکنه. این دیگه خسارت دنیا و آخرت میشه. خیلی حواس جوون باید حواس رو یک جا بده. اینا یه چیز نیست که تو عالم باشی غیر عالم، نمیدونم عابد باشی غیر عابد، پسر کی باشی، اینا نه. جوون تخیل است و تخیلش کار میکنه، راشن اینه، یه طور اینو مسدود باید بکنه این تخیل داره، یا خودشو بیرمخ کنه، یا خودشو بیحال کنه، یا خودشو بزنه، یا بره کار کنه، یه بلایی باید برای این، یعنی هزینه اینه بپردازه. نگفتم الان حرام، قید حرام من نگفتم، گفتم بدبخت میکنه. این مثل اخلاقیاته. تو علم اخلاق میگن آدمی که عجب پیدا کرد دیگه روی خوشبختی نمیبینه. ممکنه عجب تو فقه ما حرام هم نباشه، این مال این است. به قول حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی، ما برای اخلاقیات حالا رساله عملیه ننوشتیمه، لذا تنقیح موضوع هم نکریم. ممکنه بعض از موارد عرف حرام هم باشه، ما تو این موارد رساله ننوشتیم. من خودم تو این موارد رسالم چه حدیث امام بوده تا حالا، یعنی اون رساله عملیه‌ای که بهش مراجعه میکردم برای نجات خودم، سعی میکردم مراقبش باشم، چه حدیث امامه. حالا به اندازه ای که هست خیلی نتایج پیشگیری هست در چه حدیث امام. بعد نیمه خالی لیوان زیاده، خیلی نیمه خالی وسیعه، اما همین مقدار نیمه پرش هم به دست بیارم، شکر خدا. من عمل به مال علم او رسا و لا علم مالم یعلم. اما حالا میخوام نکته شما رو عرض کنم. از مجموع کلمات متعلهین و متزوقین مسیر معرفت و عمل، اونهایی که رفتن، راهی رفتن، کاری کردن، مثل خود مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، که آقا مدح‌های عجیبی در مورد مرحوم امام دارن تو بعد معنویشون، حضرت آقا را عرض میکنن، از کلمات، از عبارات امام رضوان الله برمیاد که مثلا اون روایت رو میارن که در روایت داره که یکی سیرا از جهنمی که مربوط به ملکات اخلاقی است، او رو خارج میکنن به جهنم اعمال میارن، از سرمای جهنم اعمال خوابش میبره. خیلی حرف عجیبی، نمیدونم تو کدوم قسمت چل حدیث این رو میابرد امام، یادم روایت از امام، امام چل حدیث آورده بود، اون کدوم باب این رو آورده بود یادم بیاد، حسد بود، کبر بود، یه جایی اینطوری بود. بالاخره از توی اون بحث‌های اخلاقی این آقایون در میاد که بین خود اینها سبب و مسبب وجود داره، اقل و اکثر وجود داره. اصلا فلسفه، مثلا فلسفه یا حرمت نظر و سهم من ثواب ابلیس مال اینه، شما یه چیزی می‌بینی بعد این میشه دستمایه قوه مخیله وقتی بیکاره، لذا باید واردات تو کنترل کنی تا چیزی برای کار قوه مخیله نیا، کما که باید به خود قوه مخیله هم اعتنا کنی. ایناست که میگن استاد میخواد، هندسه سازی میخواد، نظام معرفتی میخواد. به قول مرحوم آقای مطهری، تا انسان شناسی انسان درست نشه، اینا تو نفس میگفتنه، انسان شناسی میگردن میگفتن آقا نفس اینطوری کار میکنه، اینطوری به سمت حرام ها میره، اینطوری به سمت خوبی ها میره، میگفتن این یکی از شاخه های من عرف نفسه، قد افلح من زکاها، اینا رو باید اونجا های مقداری تحقیق.
اگر آدم یه جوان دوشار هم خود به هم تخیل، الان اول باید کدومش رو عزش کنه؟
باید از مربیش سوال کرد، میگه باید از مربیش کسی که این راه رفته باید سوال کرد. اونجا هاشم، اونجا هم مقلد باید بشین، اونجا هم باید مقلد بشین. بله، یا آقایی بود خیلی بزرگ بود، ظاهرش عوام بود، به من یه بار گفت آقای عاشق علی یه بزن زبون خودتون بگم که بفهمیدش، این مسیر هم باید مقلد میشه، مرجع نمیشه الا کسی اول مقلد باشه. بس همونه، همین جمله رو تو همین مسئله به من گفت. خدا جور هر جا آدم هم میبینم بلدی الان چل حدیث اما کسایی که هر دو چل حدیث میزنن کم نیستن، هست پیرامونمون هست. خب و ظاهر الکل جواز و تشبیب بالمرأت المبهمه، مبهمه کی؟ به ان یتخیل یا یتخیل المکلف و امرأتن و یتشبب المکلف بالامرأه، رمان می‌نویسه، شعر خیالی میگه. اما المعروف عند القائل، ها حالا یه شکل دیگه ای، آقا این داره تشبیب میگه، تشبیب میکند، به زبان میآورد، زید برا عمرو، زید زنه رو میشناسه، عمرو زنه رو نمیشناسه. سواء علم الصامع اجمالا که زید قصد کرده معینتن را ام لا، چه امر بداند زید حتما یه زنی تو ذهنش آورده داره اینو میگه که من نمیدونم کیه، یا اصلا اینم فکر کنه زید داره رمان میسرایه همینطوری، میگن ففیه اشکال. چرا ففیه اشکال؟ چون قدر متیقن خود زید که زن رو میشناسه حق تشبیب اون زن را برا خودش هم نداره، چون زن زوجش نیست مثلا. و فی جامع المقاصد محقق کرکی کما عن الحواشی، حواشی شهید، شهید سانی بر جامع المقاصد، الحرمتو فی صورت الاولا، گفته اونجایی که میداند این اصلا حرامه. خب بذاریم دیگه بقیش برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.